بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات ما به کسی محبت داریم اما اون فرد رو در اوج شایستگی ها نمی دونیم. بنده با یک مقدار جسارت و یک مقدار روحیه دانشجویی اجازه بدید به سرعت بحث رو آغاز بکنم و از بسیاری از تشریفات رایج درگذرم. ما برای پیامبر اسلام احترام قائل هستیم، دوستش هم داریم، اما از اثر کاری که انجام داد چقدر خبر داریم و ارزیابیمون درباره اثر رسالت رسول خدا چقدر هست؟ الان وضع جامعه اسلامی در جهان اثر کار رسول خداست. بعد از 1400 سال خوب باشه، بعد از 1400 سال باشه. آقا ممکنه تو این اثر، یعنی تو این تمدن اسلامی که الان داریم میبینیم، دیگه به ایران و غیر ایران هم کاری نداریم، کاستی هایی باشه که تقصیر رسول خدا نیست. خب باشه، تقصیر هر کی است، تقصیر مردمه که احیانا حرفهای پیامبر رو دقیق ممکنه گوش نکرده باشن. عیبی نداره، میخوایم ارزیابی کنیم، اشکالی نداره که ما ارزیابی کنیم اثر رسالت رسول الله رو. به او محبت داریم، ولی من به عنوان یکی از آحاد امت اسلامی خوشم نمیاد یک کسی به پیغمبر محبت داشته باشه، خیلی ببخشید، در مجلس بزرگداشت نام پیامبر شریف اسلام یاد او و در سال پیامبر اعظم جسورانه صحبت میکنم. شاید شما هم همینطور باشید. خوشم نمیاد کسی به پیامبر احترام بگذاره، یه احترام تشریفاتی، محبت داشته باشه اما حضرت رو زیاد مفید ندونه، حضرت رو خوب بدونه، بگه هر کسی برای خودش یه رئیسی داره دیگه، هر کسی هم برای رئیس خودش رو احترام بگذاره. ما هم رئیسمون پیامبر عظیم الشأن هست، خب احترامش رو داریم دیگه، کسان دیگه هم هر جوری هستن به ما چه ربطی داره؟ نه خیر، بنده میخوام همین ایستگاه بایستم بگم که شما پیامبر خودت رو چرا احترام میگذاری و عرض بکنم اگر پیامبر تو پیامبر اعظم نیست، خواهش میکنم دیگه بهش احترام نگذار، چون اون احترام دیگه به درد نمیخوره. و اگر این پیامبر پیامبر اعظمه، هر چی تو وجود نازنین خودش بوده به کنار، بنده امشب اصلا نمیخوام در مورد شخصیت پیامبر صحبت بکنم، هر چی در یاران خوبش بوده به کنار، اصلا نمیخوام در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و تربیت شدگان ایشون صحبت بکنم، هر چی در کلام پیامبر بوده به جای خودش، اصلا از عظمت معرفت پیامبر نمیخوام حرف بزنم که جبرئیل امین شاگرد پیامبر بود با اینکه وحی میرسان به پیامبر اکرم، در مورد پیامبر اکرم نمیخوایم امشب صحبت بکنیم. یک سوال خیلی جدی و جسورانه است، اثر کار پیامبر رو میخوایم ارزیابی کنیم، امت اسلامی که الان هست، تاریخی هم نمیخوایم بحث بکنیم، مستقیم موضوع مال الانه، این امت اسلامی که باقی مانده از نام شریف پیامبر هست، هرچی هم خودشون مقصر باشن، هرچی هم خودشون کوتاهی کرده باشن، هرچی هم خودشون با هم دیگه اختلاف نظرهایی داشته باشن، هرچی هم خودشون اقرار داشته باشن که ما به همه آیات قرآن که به وسیله پیامبر آورده شده عمل نکرده ایم، میخوام ببینم این امت رو ارزیابی کنیم ارزیابی رسالت رسول خدا هست یا نه، و در این ارزیابی به چه نتیجه میرسیم. سوال رو یک مقدار جسورانه تر بکنم، امت اسلامی نام پیغمبر بالا سرشه، امت اسلامی در مقایسه با فرهنگ جاری غرب، نه با کمونیستا کار داریم که دورانشون به پایان رسیده، نه با فراعنه مصر کار داریم که قبل از پیامبر بودن، نه با ایران و روم زمان پیامبر کار داریم. امت اسلامی همین الان رو مرتبط با انجام رسالت پیامبر مقایسه بکنیم با جامعه غرب. دو تا تمدن الان تو جهان هست، یکی تمدن اسلامی با همه اختلافات و کاستی ها و اختلاف نظرهایی که وجود داره درش، یکی هم تمدن غرب. این دوتا رو همین الان با هم مقایسه بکنیم. منهای انقلاب اسلامی ایران به اضافه انقلاب اسلامی ایران میخوایم نتیجه بگیریم. و بنده قبل از این که مقایسه بکنیم، بحث رو یک مقدار حساس‌ترش بکنم. اگر نام پیامبر که روی من هست، که روی ما هست، روی این جامعه اسلامی هست و حد اقل آموزش‌هایی که این پیامبر به ما داده است و ما فرا گرفته ایم، به حد اقلاش هم کار دارم نه به حد اکثراش که بگیم چون به حد اکثرا نرسیدیم عقب افتادیم، اون حد اقل‌هایی که برای ما ترسیم کرده اگر ما رو از جامعه و فرهنگ و تمدن غربی جلوتر قرار نداده باشه، برای بنده که یه طلبه‌ای هستم یا دانشجویی هستم، این پیامبر مسئله دار میشه، انجام رسالت او مسئله دار میشه. ببخشید، من نمیخوام به خاطر احترام شخصی که برای عظمت پیامبر قائل هستم از این موضوع ساده بگذرم. اگر یا رسول الله نام تو و اثر کار تو بر این امت هست، دوست دارم صادقانه بدون تعصب و عالمانه این امت رو همیشه جلوتر ببینم. اگر یه وقتی ببینم این امت عقب‌تره، ته دلم میشکنه. اینو ممکنه خیلی ها ابراز نکنن، فکر بکنن ابراز کردن این نوعی بی احترامی به رسول خداست. آقا دوستش داریم دیگه، شما این حرفا رو نزن. حالا ما هم هرچی کاستی داریم مال خودمونه، چه ربطی داره؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. خب بنده همین دارم عرض میکنم، یه حداقلی رو بالاخره رسول خدا به ما رسوندن. چرا در انتخاب استراتژیک مفاهیم حداقلی دین که به ما رسوندن طوری طراحی و برنامه ریزی نکردن که ما همیشه جلوتر باشیم؟ آیا ما الان جلوتریم یا مقداری عقب افتاده ایم یا بناس جلوتر بیفتیم؟ الان وضعیت چگونه است؟ امت اسلامی، تمدن اسلامی الان با همه ویژگی هایی که داره، هر ویژگی که داره، از تمدن غرب که بر اساس اومانیزم، بر اساس خودمحوری انسان، بر اساس تکیه به علوم تجربی پیش آمده ان، این دوتا رو با هم مقایسه کنید، به بنده نتیجه رو بگید. بنده به روحیه نیاز دارم، بنده به تعریف هویت خودم نیاز دارم، بنده جدای از احترام تاریخی که به اون اسوه بزرگ میگذارم، اثر او رو در وجود خودم اگر حس بکنم، یقینا به گونه دیگری زندگی خواهم کرد. شما موضوع سوال بنده رو دیدید. جواب این سوال رو یه مقدمه عرض بکنم. اگر دوستان من جواب بنده رو نپسندیدن، چون ممکنه بعضن خلاف عرف باشه، خلاف برخی از حرفهای خوب رایج باشه، تقاضا میکنم که روی این جواب تأمل بکنن. بنده اصلا پیشنهاد نمیکنم حتی شما بپذیرید. بنده پیشنهاد میکنم در این مجلس شما فقط این جواب رو بشنوید. یه مقدمه کوتاه عرض بکنم، بعد حرف مشهور غلط رو عرض بکنم، بعد اون حرف درست رو خدمتتون بگم. چیزی که به ذهن خود من میرسه. مقدمه این کلام اینه که تا بحث تمدن اسلامی میشه همه به تاریخ تمدن اسلامی مراجعه میکنن. من اصلا به تاریخ کاری ندارم. ما در تاریخ اسلام اینقدر اندیشمندان و دانشمندا داشتیم در حالی که اروپایی‌ها داشتن با همدیگه می‌جنگیدن، غارتگری می‌کردن. بنده اصلا بحثم این نیست. شما می‌دونید مقدمه کلام من همینقدر تموم شد. بنده بحثم امروزه. یعنی که چی؟ ما یه زمانی جلو بودیم از دنیا اما حالا عقب افتادیم. ببخشید این آقای اسلام چیکار کرده که من عقب افتادم؟ چرا من کنترل نکرده، کمکم نکرده که عقب بیفتم؟ پس مقایسه این زمانیه. اما جواب، گفتیم در آغاز جواب اول جواب غلط مشهور رو بگیم. مشهوره که آقای سید جمال الدین اسدآبادی یا شاگرد ایشون فرمودن یه سفر رفتن اروپا برگشتن، در دورانی که دیگه امپراتوری عثمانی داشت منقرض میشد، این خاورمیانه با این شکل جغرافیایی الانش داشت شکل میگرفت، ممالک اسلامی تو اوج ضعف بودن. دقت بفرمایید، ایشون میگفتن که من رفتم در غرب اسلام رو اونجا دیدم، اومدم در شرق یعنی ممالک اسلامی مسلمونا رو اینجا دیدم. شنیدید این حرف رو؟ یعنی رفتم اونجا نظم دیدم، رفتم اونجا پشتکار دیدم، رفتم اونجا دقت دیدم، رفتم اونجا احیانا صداقت دیدم، نمیدونم چی دیدن ایشون. این سخن مال زمان رشد غربه و زمان افول تمدن اسلامی بر اساس اون چیزی که رایج هست. این سخن رو امروزه هم یه جور دیگه میگن، میگن غربی ها درسته از نظر ایمانی خوب، از نظر ظلم به دیگران خوب، از نظر ابتذال و اینها خوب، ولی آقا نباید از انصاف گذشت. اونها بالاخره نگاه کنین تو خیابونها ترافیکشون بالاخره یه فرهنگی دارن که ماشینها از هم جلو نمیزنن نابجا، بعد پلیس زیاد نیاز نداره اصرار بکنه، بعد تو اداره ها میبینی یه هماهنگی هست، مردمشون مجبور نیستن اصلا دروغ بگن با هم دیگه، میبینی اکثرا راست میگن و خلاصه اینها رو یکی یکی برمیشمرن. دانشگاه ها خیلی راحت درآمد کافی دارن، یعنی پول کافی دارن برای تحقیقات و کارهای پژوهشیشون. ما اینجا یه باید داد بزنیم آقا پژوهش بکنید، دانشگاه با صنعت اتصال پیدا بکنه، اما اونجا انگار همه چی مرتب حساب شده است، برای همه چی فکر کردن. امتیازات غرب رو برای ما میشمرن، میگن خب مرگ بر آمریکا البته چون ما رو اذیت میکنه، ولی بالاخره نباید گذشت از اینکه اونها دارن درست کار میکنن و ویژگی های مثبتشون رو نباید کنار گذاشت. من دیگه خیلی جواب متعادلش رو گفتم، جواب مبالغه آمیزی که اونا از ما بهترن چون دین ندارندش رو نگفتم، دیگه مال غرب زده هاست. چون اونها مقید به نماز و حجاب و اینجور چیزا نیستن پیشرفته ترن، من اصلا این حرفاشون رو نمیزنم. چون اونها ارزش های خانوادگی رو رعایت نکردن راحت تر دارن پیشرفت میکنن، خودشون رو تو قید و بند ننداختن. این حرف خیلی حرف افراطیه، این حرف افراطی رو نمیزنم، متعادل ترین حرف رو عرض میکنم که میگن غرب با همین مشخصاتی که میبینی، آقای جامعه اسلامی، آقای فرهنگ اسلامی، ببخشیدا شما دروغ به هم دیگه زیاد میگید، شما خیابوناتون بی نظمه، شما خیلی از عصیانگری ها توی جامعتون هست اما تو اون جامعه این عصیانگری ها وجود نداره، و بعد کاراتون رو مثلا منظم و پیگیرانه انجام نمیدید، سرمایه گاهی از اوقات هرز میره، مدیریت ها هی اختلاف با همدیگه دارند و اینا. خب اونا اینجوری نیستن، همه یه دست دارن با همدیگه کار میکنن، یک ماشین مرتب و حساب شده. دوستان من یه جواب به بنده بدن، آیا این مطلبی که به شما عرض کردم مطلب رایجی نیست که در افکار عمومی ماها جریان داره؟ بله. خب بنده چی میخوام بگم غیر از این جواب؟ اگر به بنده حمله نفرمایید و یه مقدار با آرامش و صبر برای اینکه یه درصد احتمال بدید بنده دلیلی داشته باشم برای سخنان خودم، بنده رو تحمل کنید تا آخر عرائزم، ضمن اینکه آخر عرائزم هم نمیخوام حتما کسی عرائز بنده رو قبول بکنه، فقط من سرفصل ارائه میدم روش تحمل بفرمایید. پاسخ بنده اینه، بعد پاسخ رو توضیح میدم. میبینید که من تو این جلسه اصلا سخنرانی نمی کنم با جاذبه های سخنرانی. یه سوال کردم، یه جواب مشهورش رو عرض کردم، ادعا میکنم این جواب غلطه، یه جواب دیگر رو میخوام بدم، اونو یه مقدار توضیح بدم. یه سخنرانی اینجوری نیست، یه سخنرانی مثل یک داستان باید جذب کنه مخاطب رو تا آخر ببره. اصلا من پیرایه های و جاذبه های سخنرانی که آدم ها رو جذب بکنه انجام نمیدم. شما همه الحمدلله فرهیخته هستید و از توجه شما تشکر میکنم. پاسخ بنده چیه؟ اولا در مقایسه بین جامعه اسلامی، جامعه اسلامی رو هم به صورت کلی نگاه میکنیم، کل خاورمیانه، ایراد داریم از افغانستان طالبانی اون زمان، ایراد داریم بفرمایید از عربستان اجازه نمیده به خانوما رانندگی بکنن، ایراد داریم، و شما میدونید ما چقدر ایراد میگیریم از جهان اسلام موجود خودمون. یه وقت
فکر نمی کنید که بنده مثل برخی از متحجرین مسلمون شدم که مثلا تو بعضی از کشورها با توم میدن دست پلیس مردم رو میفرستن سر صف نماز جماعت. ما اینا رو که خب ایراد میگیریم ازشون و میگیم اون جور نماز جماعت با شکوهی که با باتوم پلیس باشه البته به درد نمیخوره. میدونید اینها رو ما معمولا انتقاد میکنیم، ولی کل این جامعه اسلامی انقدر فاصلش از نظر ارزش‌های انسانی با غرب جلوتره و زیاده، شما افغانستان طالبان رو به وضوح میتونید ترجیحش رو بر فرانسه و فرهنگ لندن و فرهنگی که در زندگی مردم مغرب زمین هست به سهولت ببینید. اصلا چه جای مقایسه است بین جامعه غربی و جامعه اسلامی؟ آقا شما جوابتون اینه که جامعه اسلامی الان، تمدن اسلامی الان از تمدن غرب، که یه کلمه غرب و جای همه ویژگی هاش میگذاریم که شما میشناسید، جلوتره؟ بنده عرض میکنم خدمت شما جلوتره، بیانم برای اثبات رو خدمت شما عرض میکنم. ادعای بزرگی هم کردم اول بحثا که اگر کسی خواست مقاومت کنه حسابی مقاومت کنه. ادعای اولیه بحثم این بود اگر این امت که نام پیامبر و حد اقلهای آموزش پیامبر رو دریافتن از فرهنگ غرب امروز جلوتر نباشه به صورت مطلق و به صورت کلی و کلان، بنده این اسلام رو به حقانیتش تردید میکنم. احترام شخصی من به پیامبر موجب نمیشه این سوال رو نکنم. چرا؟ آن نظم در خیابان‌های غربی رو مگه شما نمی‌بینید؟ بله می‌بینم. این نظمی که در ترافیک غرب پدید اومده به چه قیمتیه؟ بذارید از مثال ساده‌تر شروع کنم. غربی‌ها به همدیگه دروغ کمتر میگن. جوان دانشجوی بنده که دانشجوی رشته موسیقی بود، وقتی که رفت مغرب زمین و برگشت، گفت حاج آقا من می‌خوام برم اونجا. اینجا موسیقی به کسی می‌خواستم یاد بدم، میگفتم برو از امام جماعت مسجدتون اجازه بگیر تاییدت بکنه من بهت موسیقی یاد بدم. اینقدر جوان مذهبی نازنین خوبی بود. گفت من اینجوری بودم، اما رفتم اونجا پیش فامیلامون احساس میکنم اونجا راحت ترم. گفتم مثلا بگو از چه جهاتی؟ گفت اونجا به هم دروغ نمیگن. گفتم درسته. گفت اینجا به هم دروغ میگن. گفتم کاملا درسته. گفت خب از اونا جلوترن دیگه، بذار من اونجا برم راحت زندگی کنم. گفتم اینم که تو میگی بری اونجا راحت زندگی بکنی، تو بری اونجا جذب فرهنگ اونها نمیشی و راحت زندگی خواهی کرد و لذت میبری از این که به هم دیگه راست میگن. اما میدونیم در مغرب زمین چی کار کردن که مردم به هم راست میگن؟ میخواد یه کاری کنیم تو ایران هم مردم به هم راست بگن؟ ارزش خانواده رو تو ایران خواهش میکنم مطلقا از بین ببرید، این همون ارزشی که خانواده در فرانسه داره. این ارزش وقتی از بین رفت، یه خانوم آقا وقتی از هم بدشون اومد مجبور نیستن همدیگر رو تحمل کنن، صادقانه میان میگن که ببخشید هفته بعد میخوایم یه گودبای پارتی تشکیل بدیم، تو اون جلسه با هم خداحافظی کنیم، من رفیق جدیدی گیر آوردم از طریق دوستیابی های اینترنتی با اون میخوام زندگی کنم. اونم با کمال خوشحالی میپذیره. یه دفعه آمار به اینجا میرسه که 70% خانواده ها تکی زندگی میکنن. وقتی شما توی جامعه ارزش رو از بین بردید، خب هیچ کی مجبور نیست دیگه دروغ بگه. شهید مطهری میفرمود دروغ مال جوامع ارزشیه. اسلامتون رو وردارید که کس دروغ نمیگه. الان یه نفر مشروبات الکی مصرف کرده باشه بیاد تو جامعه دینی، آقا شما مشروب خورید؟ من؟ نه به خدا قسم. آقا چرا دروغ میگی؟ برای اینکه جامعه ارزشی دروغ میگه. جامعه وقتی ارزشی شد دروغ میگن. دروغ گفتن جامعه ارزشی بهتره یا راست گفتن در جامعه‌ای که بدون ارزش هست؟ مثلا توی جامعه‌ای پسر دوست داره باباش از دنیا بره ارثشو استفاده کنه، چرا باید دچار استرس و خودخوری بکنه خودشو؟ صادقانه بگه بابا تا کی از دنیا میری من ارثتو ازش استفاده بکنم؟ حیا رو شما بذار کنار، راحت صداقت پدید میاد. آیا هر صداقتی برای ما شیرینه؟ آیا صداقت، اصلا صداقتی که تو غرب هست برای ما ارزش داره؟ شما دارید همه فضائلی که تو غرب هست، حتی فضائل انسانی که تو غرب هست آقا انکار میکنید؟ بله. میدونید چرا؟ چون اصلا آدم ها بعضی از خوبی ها رو بخوان داشته باشن بهش مجبورن، این فضیلت نیست. آدم ها تو فیلم سریال روزی روزگاری میدیدید، طرف دزدی میکرد، دزد سر گردنه بود، اما وقتی که سر سفره یه قافله می نشست بهش نمک می دادن، می گفت نه دیگه، من زبونم به نمک این خورده، نمک به حروم که نیستم بیام اموال کسی رو غارت کنم که نمکشو خوردم. بابا تو اگه آدم با وجدانی هستی اموال مردم رو چرا غارت می کنی؟ اگه بی وجدانی این قرتی بازی ها چیه در میاری؟ من گیر کردم به نمک این. من به شما عرض بکنم هیچ انسانی نمی تونه بدون انسانیت زندگی بکنه. صدام یزید کافر هم اگر نسبت به برادرش یه باوفایی و گذشت داشته باشه خودش لذت میبره. مگه انسان ها میتونن از وجوه انسانیشون جدا بشن؟ این که ارزش نیست اصلا. انسان غربی که تونسته تحمل بکنه، بنده با غربی ها کاری ندارم، با روشن فکرهای غربی کار دارم. مردم غربی رو من بعدن قصتشو خدمت شما عرض میکنم. دانشمندان غربی فرانسه و انگلستان، اینها میتونن به دولت خودشون اعتراض بکنن که چرا شما حق یه ملتی رو دارید چپاول میکنید برای اینکه خودتون در آسایش بیشتر باشید؟ چرا اعتراض نمیکنن؟ ما چرا باید تظاهرات بکنیم از انرژی هسته‌ایمون دفاع بکنیم؟ مگه اونها آدم ندارن؟ یه جایی میگفتم یه دوستی در دفاع از اونها بلند شد گفت نه آقا، شما به روشنفکران غربی اهانت نکنید، اونجا اجازه نمیدن کسی صداش به جایی برسه. گفتم ببخشید، صبر کنید، 100 ساله دارن با پتک به سر ملت‌های مسلمون می‌زنن، شما اینجا دیکتاتوری هستید، اونجا با رأی‌گیری و جامعه آزاد هست. چجور جامعه آزادیه که روشن فکرها نمیتونن دولت خودشون رو ادب بکنن، آدم کنن، بگن اینقدر زور به ملت‌ها نگید؟ بالاخره هست یا نیست؟ در جامعه غربی برخی از اندیشمندان غربی میگن، صداقتشون رو یک ذره مثال زدم، اینها رو فتح باب بکنید برای مطالعه فداتون بشم. نتیجه این صداقت غربی اینه، 5 سال پیش من یه آماری رو خوندم که گفتن تا نزدیک به 50 سال آینده نسل اروپایی خالص منقرض میشه. زنان و مردان اروپایی هر کدوم دوست دارن با قبائل دیگه ازدواج بکنن. 70% دخترهایی که تو آلمان هستن، یه آماری گرفته بودن یکی از سفرها به بنده میفرمودن، سفرهای اروپایی، میگفتن علاقمندن با جوانان مهاجری که از ترکیه و جاهای دیگه اومدن ازدواج بکنن. دلیلش هم اسلام نبوده، دلیلش هم کاستی هایی بوده که تو فرهنگ خودشون داشتن، نمیخوام تصریح کنن، مسائل فرهنگی شخصی رو عرض نکنم. خیابونهای اونها آرام میرن. مگه ما میخواییم عصیانگری رو ریشه‌شو در انسانها بخوش کنیم؟ شما مردم مشرق زمین، بچه های تهرونی خودمون رو که با اتوبوس هم دستش بدی حاضره تو خیابونای تهران تک چرخ بزنه باهاش، شما اینها رو به نوعی از زندگی وادار بکن، به نوع زندگی جوانها در غرب که تمام هیجاناتشو توی دانسینگ ها تخلیه بکنه. یک انسانی که با شرابخواری، با مشروبات الکلی نوعی زندگی برای خودش ایجاد بکنه که تمام هیجانش و تمام دغدغه آخر هفتهش سکس باشه، به خدا قسم به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل برای نظم دادن شهر که کسی مقابل پلیس عرضه عرض اندام نداشته باشه پدید میاد. شما میدونید این یک فاجعه است برای جوامع دموکراتیک که جووناشو از خوردن مشروبات الکلی باز بداره، جووناشو تشویق بکنه به اینکه درس بخونن. شما میدونید برنامه‌های فرهنگی برای اداره روحیه عصیانگر جوان در جوامع غربی چیه؟ توی کانادا برای جمعی از دانشجوها صحبت می‌کردم، اونجا دیگه لازم نبود اینقدر حنجره پاره بکنم، بهشون نشون می‌دادم با انگشت، نمیخواست بحث بکنیم، با هم میرفتیم توی برخی از شهرک های یهودی نشین، میگفتم اینها با جوانهاشون چجوری برخورد میکنن، چرا طرز زندگی کردن یک جوان یهودی در آمریکا و اروپا و مثلا کانادا فرق میکنه با طرز زندگی کردن یک جوان مسیحی. برای اینکه جامعه مسیحیت باید همیشه زیر سلطه یهود باشه، میگفتم من ساکت میشم، شما فرق محله های یهودی نشین رو با محله های غیر یهودی نشین بگید. میگفتم تو اون محله ها خانواده، همه خانوادگی میان تفریح میکنن، خانوم ها همه یک کلاهی بر سر دارن، پدر سالاری محض برقراره. بعد عرض کردم که رادیو تلویزیون غرب چرا به مسیحی ها یاد میده پدر سالاری نداشته باشید؟ چرا به مسیحی ها یاد میده که عشق بازی آزاد بین زن و مرد رو رواج میده؟ چرا به جوان ها یاد میده که شما اطاعت از پدر و مادر نکنید؟ اگر پدرتون مانع شد تو خونه یه فیلمی رو ببینی، زنگ بزن، پلیس میاد پدرت رو دستگیر میکنه میبره. بعد خودشون که سرفصل‌های دانشگاه‌های مسیحی رو نوشتن و سررشته رسانه‌های غربی رو دارن، خودشون چرا اینجوری زندگی میکنن؟ یه فیلم آمریکایی من به شما معرفی میکنم، بیگانه‌ای در میان ما. این فیلم رو نگاه بکنید. جوان‌های یهودی که تو آمریکا دارن زندگی میکنن، این فیلم نه فیلم سیاسیه، نه فیلم هنری آنچنان بزرگیه. معمولا دوستان کارگردان من فرمودن ببنده، معمولا هر کارگردانی تو آمریکا بخواد کارش بگیره، اول باید چیکار کنه؟ یکی دو تا فیلم در خدمت یهود بسازه. رسانه ها اصلش دست اونهاست. تو این فیلم نشون میده که دختر و پسر یهودی تو اتوبوس نشستن میخوان برن مدرسه برگردن، تو همون محیط آزاد آمریکا بین دختر و پسر پرده کشیدن، نه اینکه میله بگذارن، کما اینکه تو تهران این کار صورت میگیره. والا به خدا از حزب اللهیای تهران یهودی ها دست نگرفتن. بهشون بگید چرا شما جووناتون اینجوری زندگی میکنن؟ سرفصلهای دانشگاهی تو علوم انسانی، اسم نمیبرم اندیشمندانش رو، وقت اونا توصیه به روابط آزاد میکنن، فیلماتون توصیه به روابط آزاد میکنن. کی جامعه غربی رو به این شکل در آورده؟ بشریت رو نابود بکنن، حالت عصیانگری رو از این انسان بگیرن. من از شما میپرسم، جوانی که تو ماه عسل غرق باشه، این جوان دیگه میاد درگیر بشه با این و اون؟ وقتی ماه عسل رو برای جوانهای غربی به اندازه چند سال تا قوت بدنی داره طولانی میکنن با هزاران هیجان کاذب، این جوان دیگه ارزه این رو داره که یه سوال سیاسی بکنه تو غرب، برگرده بگه جامعه سیاسی آمریکا چرا آرامه؟ چون این جوان رو زهر عصیانگریش رو ازش گرفتن. یک جوان آمریکایی سوال نمی‌کنه ببخشید چرا 4000 یهودی از برج دوقلو در اومدن بیرون، یک دونه یهودی زیر این آوار خراب نشد تو 11 سپتامبر؟ بعد هرچی مهندس و دکتر و اقتصاددان و تکنسین مسیحی بود تو این دوتا برج نابود شد، قصه چیه؟ چرا یک کسی سوال نمی‌کنه؟ یه دانشمند تو فرانسه برگرده سوال بکنه بابا هیتلر یهودی ها رو آتیش نزده، حکم قاضیه، حکم قاضی ثبت شده، این زندان داره. ارفاق بکنن به خاطر تجدد، قلع و قمش میکنن، پلیس هم میاد نگهبانی میده، اجازه میده جوانهای یهودی اون کتاب خونهی که این کتاب رو داره میفروشه به آتش بکشن. من این جامعه رو کدوم یکی از محسناتش رو باور کنم؟ اگر در جامعه اروپایی بنده یک حسن ببینم حتما اعلام میکنم این حسن اگر در خدمت یهود، در خدمت نه یهود، صهیونیزمی که بر جوامع مسیحی مسلطه نباشه، به این حسن ادامه حیات نخواهند داد. کی الان تو غرب باور داره مردم به سرنوشت خودشون مسلطن؟ نام کشورهای اطراف خودمون که به سیستم دیکتاتوری اداره میشه نمیبرم. یه پادشاهی نشسته، اسم صدام رو ببرم که بی آبروه، نشسته میگه هرچی من میگم، قانون حرف منه. یک دیکتاتور نظم برقرار میکنه. زمان این دیکتاتور من عراق رفته بودم برای زیارت عتبات، از عراقی ها میپرسیدم که خب آمریکا بناست حمله بکنه و صدام رو ببره، میگفتن ما از بی‌نظمی بعد از صدام میترسیم. همین الان برید مراجعه بکنید، تبلیغات رو نگاه نکنید، برید با مردم صحبت بکنید، بعضی ها دوران صدام رو میگن حداقل آروم بودیم، آبمون قطع نمیشد، بنزینمون اینجوری نبود. من نمیخوام بگم کسی جامعه ای تن بده به دیکتاتور به خاطر رفاه حداقلی. اتفاقا همین حرفو چون قبول دارم که به خاطر رفاه حداقلیش آدم نباید به دیکتاتوری یک دیکتاتور تن بده، به همین دلیل غرب رو منحط و زشت و مبتذل و غیر انسانی میدونم که روشن فکر توی اروپا به خاطر رفاه حداقلی که دانشگاهش بهش میده خبر نداشته باشه دیکتاتورهای پنهانی که پشت پرده هستن کیا هستن، دارن جوامع بزرگترین حزبای سیاسی اروپا رو کیا دارن اداره میکنن. بنده تشخیص طلبگی و دانشجوییم اینه: دیکتاتور آشکار بهتر از دیکتاتوری پنهان که پشت پرده رأی مردم، به بهانه رأی مردم، با تبلیغات تحمیل میکنه رأی به مردم، بعد با سیاسی کاری رأی از مردم میگیره و همیشه شما چهره میبینید روی عرصه سیاست. هیچ وقت سرمایه‌داران بزرگ در غرب از اریکه قدرت پایین نمیان، به خاطر سرمایه خودشون جنگ در جهان را میندازن. من اینو مردم سالاری نمیدونم، اصلا مردم سالاری نمیدونم، دموکراتیک نمیدونم. بنده حکومت‌های دیکتاتوری همسایه خودمون رو تو این جوامع اسلامی که شما میدونید ما سیستم حکومتیشون رو یک ریال قبول نداریم و ارزش براش ممکنه قائل نباشیم، میگیم این دیکتاتوری صادقانه است. دیکتاتوری فریبکارانه بدتر از اینه. بنده وقتی که توی کانادا نشسته بودم با رفیق دانشجومون توی ماشین، شاید این بحث ما رو خود این بنده خدا رفیقمون بشنوه، 3 شب تا به صبح اونجا بیدار بودیم با هم بحث میکردیم، اومدیم از محل پارکینگ در بیایم بیرون، چراغشو دیر روشن کرده بود، یه ماشین پلیس سر رسید بالای سر ما. گفتم خب چراغ روشن نکردی، وایسا ببین چی میگه. باهاش صحبت میکردم دیدم که رنگش پریده. 3 ساعت علاف شدیم، بهش میگفتم از ماشین برو پایین، گفت خطر شلیک کردن به ما وجود داره. گفتم مگه تو جنایت کردی؟ خطر خلاف راهنمای رانندگیه. برخوردها به شدت آمرانه، هیبتی که در دلها ایجاد میکردن. تو دانشگاه تورنتو رفتم گفتم شما تو این وضع دارید زندگی میکنید؟ یکی از دوستانی که تو جلسه میگفت من ضد انقلابم، رژیم آخونده ایران رو قبول ندارم، بعدش بعد از جلسه اومد به من در گوش من گفت. خدا کنه این رفیق ما بشنوه یه جوری، امروزه حرف باقی نمیمونه جایی. در گوش من گفت، اسمشو به احترام اون رفیق ضد انقلابم نمیگم. برگشت گفتش که فلانی، من اگر این مقدار ترسی که از پلیس کانادا دارم 5% تو ایران از خدا میترسیدم، کارم به اینجا کشیده نمیشد. من حرفهای تو رو تایید میکنم. وقت من اینجا به دوستان راهنمایی رانندگی عرض کردم بارها، شما اگر خواستید کسی رو جریمه کنید با انگشت نباید اشاره کنید بیا پایین میخوام جریمت کنم. این انسان قتلم انجام داده باشه، ابوی شریف و محترم شما رو هم کشته باشه، شما حق ندارید به او اهانت بکنید. شهر رو نباید نظم داد با اهانت. در جوامع غربی ببینید از درون انسان‌ها زهره عصیانگری رو کشیدن، از بیرون هم یک پلیس وحشتناک با رفتارهایی که دیگه اصلا زشت نیست. امیرالمؤمنین در جنگ خندق عمرو بن عبدود رو کشت، لباس از تنش بیرون نیاورد، زرهش گران قیمت بود، اومد این طرف ایستاد، همه گفتن برو زرهشو بردار، غنیمت جنگی خودت، جواب نداد. آقا رسول خدا فرمود علی جانم چرا زرهشو در نیاوردی؟ علی سرش رو پایین انداخت، صدا زد یا رسول الله، دشمن ما بود، من دعوتش کردم با ما دشمنی کرد، خب من تو جنگ بود کشتمش، ولی عمرو بن عبدود رئیس قبیله است، رئیس قبیله حرمت داره، لباسشو از تنش می آوردن بیرون به رئیس قبیلگیش بی احترامی می شد، من باید دشمن قاتل خودمونو بکشم، دیگه نباید که بی احترامی بهش بکنم. خواهر عمرو بن عبدود اومد بالای سرش گفت اینو کی کشته برادر منو؟ گفتن علی. گفت دیگه براش گریه نمی کنم، مرد کریمی او رو کشته. دیگه بعد از علی کسی جرأت نکرد لباس عمرو بن عبدود رو از تنش بیرون بیاره، گفت بذار پادشاهانه بمیره، کافر مشرک نجسه، اینقدر احترام براش قائلن. در قوانین غربی شما نگاه بکنید، یه مقایسه بکنید بین زن در فرانسه و زن در عربستان سعودی که ما 2 ریال قبول نداریم این روششون رو که به خانومها اجازه رانندگی نمیدن. این چه برخورد سخیفیه. ولی خواهش میکنم آمار دقیق بگیرید، رضایتمندی زن در فرانسه بالاتره یا رضایتمندی زن در عربستان؟ چرا اینقدر به زنانی که تحت فرهنگ طالبانی توی افغانستان که میدونید ما قبول نداریم، چرا هرچی اصرار میکنن دست از حجابت بردار بر نمیداره، ولی فرانسوی ها میترسن از اینکه حجاب شیوع پیدا بکنه در فرانسه؟ فرق این دوتا تمدن رو ببینید. او چرا اینقدر آسیب پذیر، اینقدر مقاوم؟ در ابعاد اقتصادی اگر شما نظم در اون کشورها میبینید، بیاید تهران خودتون رو کنترات بدید به 2 تا سرمایه دار، مملکت خودتون رو کنترات بدید به سرمایه دارها، رفاه حداقلی رو به سرعت پدید میارن با خرید و فروش کردن 100% مالی تمامی مدیریت ها و خدمات، به سرعت همه چیز رو به نظم در میارن. نظام سرمایه داری سریع نظم ایجاد میکنه، نظام سرمایه داری رفاه حداقلی ایجاد میکنه، ولی از سرریزاش هم تو فلسطین برمی دارن آدم میکشن. نظام سرمایه داری حاکم بشه، پولدارترین ها که شکی نیست بدنه مالی پشت سر صهیونیسم هستن، صحنه گردان خواهند شد و همه سرمایه ها رو در دست خودشون خواهد گرفت. در غرب چه فضیلتی هست که شما مقایسه بکنید بگید بین ما و اون؟ تو دانشگاه پزشکی یکی دو تا مثال بزنم و عرضم تمام. مستر همفر جاسوس انگلیسی تو خاطرات خودش یه حرفی زده جالبه، حدود شاید بله 100 و خورده‌ای سال قبل، ایشون می‌نویسه که من خانه علماء اسلامی رو اهم از سنی و شیعه رفتم، علماء اسلامی یونیفرمشون، لباس اصلیشون بنابر دستور دینی باید سفید باشه. ما در غرب، متن اون تقریبا دارم با نقل به مضمون میخونم، ما در غرب خیلی که مدرن شدیم به پزشکان خودمون توصیه کردیم لباس سفید بپوشید، روپوش سفید داشته باشید. بعد توضیح میده، توصیه میکنه اگر جهان اسلام، جوانهای جامعه اسلامی از تمیز بودن، از با کلاس بودن علمای اسلامی که من بارها تو خانه هاشون تا ماها زندگی کردم خبردار بشن، جذب به ما نمیشن. بعد توصیه کرده به شهرداری های شهرهای زیارتی بگید شهرهای زیارتی ممالک اسلامی رو تا میتونن کثیف نگه دارن که وقتی جوانهای مسلمون میان شهرهای ما رو میبینن احساس بکنن این که شهر ما چقدر نظیف‌تره و پاکیزه‌تره و جلوتره. اینها فریبهایی است که به کار بستن. ولی در یک جمله عرضم رو خلاصه بکنم، حرمت انسان در شرق در قوانینش، در برخوردهای عاطفیش، در هنجارهای اجتماعیش بیشتر پاس داشته شده و انسان غربی وقتی که به واسطه قوانین حقوقی، فشارهای اقتصادی، نحوه زندگی مبتذل وادار شده به یه زندگی ماشینی، هیچ کدوم از فضائل زندگی ماشینی در غرب برای ما نباید ارزش حساب بشه. نظمی که به انسان تحمیل بشه و انسان رو وادار بکنه جدای از اراده و شخصیت انسان، کارخونه بر اساسش رونق پیدا بکنه، چه ارزشی داره؟ خواهش میکنم به غرب یک نگاه تیزهوشانه تری بکنید. این سخنرانی بنده، این عرائض بنده رو چرا اصرار ندارم که دوستان من بپذیرن و میگم برید فقط مطالعه بکنید؟ تازه توصیه به مطالعه و تفحص هم نمی کنم. زمان فروپاشی تمدن غربی و پوسیده شدنش از درون که ما که اینجا نگاه میکنیم تعجب بکنیم بگیم چی شد، اینا که خیلی گل و بلبل بودن، خیلی احساس خوشبحالی و خوشبختی میکردن، انقدر نزدیکه. قبل از این که شما برید هر مطالعه و کتابی رو در این باره بخونید، انشاءالله اینن این حرفها خودش رو در جامعه بشری نشان خواهد داد. به عنوان جمله آخر یه آرزو کنم، کاش من اینقدر پول داشتم که به جای اینکه این مطالب رو خدمت شما عرض بکنم، یه مقدار عرض به شما میدادم، میرفتید این مطالب رو خودتون توی فرهنگ غرب مشاهده میکردید، مستغنی از همه این عرائض به حقیقت جلو بودن امت اسلامی میرسیدید. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. ما شما رو امت میانه قرار دادیم، همیشه جلوتر از همه امت ها هستید. کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که من با این پیامبر ساختم. هیچ وقت احساس نکنید امت اسلامی از فرهنگی در جهان عقب افتاده است. ما از همه آنها به سرعت جلو خواهیم زد، کما اینکه تا کنون هم هیچگاه عقب افتاده نبوده ایم. السلام علیکم.